بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. خب بحث در مورد عام و خاص بود. یکی از مباحثی که در عام و خاص وارد شده این است که گاهی چند تا عام پشت سر هم میاد، مثلا دو تا، سه تا، چهار تا. بعد از ورود چند عام یه مخصصی وارد می شود و ذکر می شود. حالا بحث این است که این مخصص همه اینا را تخصیص می زند یا نه فقط اون آخری را تخصیص می زند. پس بحث این است که چند عام ذکر شده، بعد از اونها یک خاصی ذکر شده، این خاص آیا همه این عمومات را تخصیص می‌زند یا نه فقط اون عامی که به آن متصل است اون را تخصیص می‌زند. مثلا گفته اکرم العلماء، این یک عام. اطعم الفقرا، به فقرا هم اطعام کن. این سه تا اکشن بل علما، اطق بل فقرا، جار سل حکما، همه این همه عام بدیم. سه تا عام وارد شده، یک، دو، سه. الا الفصال، این مخصصه. الا الفصال مخصصه. حالا بحث در این است، آیا این مخصص همه این عمومات را تخصیص میزنند؟ یعنی اکشن بل علما الا الفصال، اطعم الفقرا الا الفساق، جالس الحکما الا الفساق، یا نه فقط این عام آخری را که با آن چسبیده و با آن متصل هست فقط این را تخصیص میزنند. خب اینجا بحث است که الان خواهیم کن. فعلا اون موضوع بحث را من عرض میکنم. در قرآن کریم یه آیه داریم در سوره نور، آیه 4 و 5. آیه اینه، اگر جزوه داشته باشید در جزوه هم آیه است. والذین، نگاه کنید آیه را در جزوه 94. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادتن عبدا اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. آیه شریفه میفرماید اونهایی که زنان پاکدامن را رمی میکنن، رمی یعنی نسبت ناروا دادن، نسبت زنا، نسبت ناروا میدن، نسبت زنا میدن، بعد 4 شاهد نمی آورن، چون زنا با 4 شاهد اثبات می شود، 4 شاهد نمی آورن. این همون اصطلاحا به این چه گفته می شود؟ رمی به زنا را چه می گویند در فقه؟ قذف. قذف همین است دیگه، قذف نسبت ناروا دادن به کسی که پاک دامن باشد. خب 4 شاهد هم نمی آورن. یعنی یه آمینه، فجلدو هم 80 جلده، 80 ضرب شلاق بزنید به اینا. حد قذف این است دیگه، حد قذف 80 ضرب شلاقه. دو، آم دومی، ولا تقبلوا لهم شهادتن، هیچ وقت شهادت اینا را قبول نکنید. یعنی اینا در دادگاه شهادت بدن شهادتشون پذیرفته نیست. سه، اولئک هم الفاسقون، اینا فاسق هستن. چند تا هم شد؟ سه تا. الا الذین تابوا، مگر اونها که توبه کردن. خب حالا این استثناء این مخصص بله 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 این استثناء و این تخصیص آیا همه اینها را تخصیص میزند؟ اون وقت معناش این میشود ها 80 ضربه شلاق بزنم مگر توبه کنم. توبه کنن نزنید، شهادتشون را قبول نکنید مگر چه توبه کنن. توبه کنن قبول بکنید، اینا فاسق هستن مگر چه توبه کنن. توبه کنن فاسق نیستن. یا نه این الا الذین تابوا فقط کدوم امر را تخصیص میزند؟ آخری را. اولایکم اینا فاسق هستن مگر توبه کنن. اما 80 ضربه شلاق بزنید چه توبه بکنن چه توبه نکنن. اگه اونا را تخصیص نزنن معناش این است دیگه، یا شهادت اونا را قبول نکنه چه توبه بکنن چه توبه نکنن. سه جمله در اینجا ذکر شده، عامه و یه استثنایی وارد شده، الا الذین تابوا. بحث در این است که آیا این استثناء که صلاحیت دارد هر سرا تخصیص بزند، صلاحیتش هست اما آیا تخصیص زده یا نه؟ اینجا چهار نظریه مطرح شده است. یک، نظریه اول این است که گفتم فقط اون آخری را تخصیص میزند، به اصطلاح زورش به بقیه نمیرسد، زورش فقط به اون عام آخری میرسد، بله اون را از ظهور میاندازد. بقیه عامه ها در عموم چیه؟ ظهور دارند و ظهور اونها از بین نمی رود. دو، نظریه دوم این است که همه اینا را تخصیص می زنند، استثناء همه اینا را تخصیص می زنند. سومی نظریه سوم این است که این مجمله، بله آخری را حتما تخصیص می زند چون دیگه قدر متأکد همینه دیگه، آخری را که به آن متصل است اون را تخصیص میزند از باب قدر متأکد، ولی نسبت به بقیه ما شک میکنیم که آیا اونها را میتونه تخصیص بزند یا نه. اونها مجمل میشوند، مجمل چه شدن نمیتوانیم به ظهور اونها اخذ کنیم چون ظهوری ندارن، مجمل است دیگه. نظر چهارمی نظر مرحوم مظفر، ایشون فرماید که اگر موضوع جملات متعدده یکی باشد تکرار نشود همه را تخصیص میزنند، اما اگر موضوع تکرار شده باشد فقط آخری را تخصیص میزنند. پس ایشون این مسئله را دائر مدار چه میکند؟ موضوع تکرار شده یا نشده. اگر موضوع تکرار شده باشد فقط آخری را، موضوع تکرار نشده باشد ولی فقط همه را تخصیص میزنند، اما تکرار شده باشد فقط آخری را. این مثالی که نوشتم نگاه کنید، اینجا مثالی که اکرم العلماء اطعم الفقراء جالس الحکما، خب اینجا موضوع تکرار شده یا نه؟ چرا؟ سه موضوع هست دیگه، یه علما هست، یکی فقرا هست، یکی چیه؟ حکما. سه تا موضوع هست، سه تا حکم. اینجا موضوع تکرار شده، موضوع تکرار شده به این معنا دیگه، یعنی هر جمله یه موضوعی دارد چه ذکر شده است. جمله اولی موضوع دارد، جمله دومی هم موضوع دارد، جمله سومی هم چیه؟ موضوع دارد، فقط اینجا آخری را تخصیص میذارد، یعنی جار سل حکما الا الفصال، ولی اطعم الفقرا و اکرم العلماء را تخصیص نمیزند چون اینجا موضوع تکرار شده، یعنی هر جمله ای هر عامی یک موضوع جداگانه دارد، یه موضوع جداگانه دارد. اما اگر اینطور بگویید
استاد
الا الفصال
آخر این کلمه جمله ها اکرم العلماء الا الفصال
اینجا چون موضوع ستاست هر جمله موضوع فقط اینجا تخصیص میزنه، اینها را تخصیص نمیزنه. اما اگر اینطور بگویم اکرم العلماء و اطعمه و جالس کن الا تصاب. ببینید یه علما اکرام کن و به اونها اطعام کن و با اونها همنشینی کن و در فسار کن. اینجا تکرار شده؟ نشده. اینجا تکرار همه اینا موضوعشون علما هستی، اونم با زمیر عطف شده. اینجا تکرار نشده. اینجا چطور همه را تخصیص میذارن؟ یعنی اکرم العلماء الا الفساق، اطعم العلماء الا الفساق، جالس العلماء الا الفساق. ایشون دائر مدار تکرار موضوع میداند چه موضوع تکرار شده است یا موضوع تکرار نشده. خب حالا این ادعا دلیلشون چیه؟ صفحه 95 را نگاه کنید، دلیل مصنف پیدا کردید؟ اگر موضوع همه جملات یکی باشد و آن هم فقط در جمله اول ذکر شد، ببینید مثال دوم، موضوع همه اینا چیه؟ علماست دیگه. اون هم فقط در کجا ذکر شده؟ در جمله اولی. استثناء در آن ظهور در رجوع به جمعی دارد، یعنی ظهور استثنایی است که به همه اونها برمیگردد، چرا که استثناء در واقع به موضوع رجوع میکند، به موضوع رجوع میکند به اعتبار حکمش. یعنی الا الفساق به کجا میخورد؟ به علما. به اعتبار چیه؟ حکمش. اینجا هم سه تا حکم دارد دیگه، وجوب اکرام، وجوب اطعام، وجوب مجالست. لذا این ظهورش این است که بله به اون موضوع رجوع می کند و اگر موضوع همه جملات یکی باشد و آن هم فقط در جمله ذکر شده باشد، گهرن استثناء مذکور متوجه همان موضوع و در نتیجه متوجه همه جملات خواهد شد. ببینید الا فساق به کجا می کند؟ به علما دیگه. علمایی که فاسق باشند هیچ حکمی ندارن، نه اکرامشون واجبه، نه مجالست با اونها جایزه، نه اطعام اونها واجبه. یعنی وقتی که این فساقون علما کن، علما سه تا حکم داشت، همه اینو احکام را چه میکنند؟ تخصیص میذارند، میگه اونها واجب نیست. یا مثلا این مثال، احسن الناس و احترمهم وقز هوائجهم الا الفاسقین. به مردم نیکی کن، احترام کن، نیازهاشون را برطرف کن مگر فاسقین. خب اینجا موضوع تکرار شده یا نشده؟
نشده.
ناس یه موضوع هست در جمله اول ذکر شده است. این الا الفاسقین به ناس میخورد، در نتیجه چه میشود؟ همه را تخصیص میزنه، همه را تخصیص میزنه. اما اگر موضوع در هر جمله ای تکرار شده باشد، مثلا مثال اول، ظهور استثناء به اعتبار محل وقوعش به رجوع به جمله اخیر است و چون موضوع سایر جملات مستقلا ذکر شده، هر کدوم از ما یه موضوع دارد دیگه، توجه استثناء به آنها محتاج قرینه و دلیل است. یعنی اگر بخواهم بگم الا الفساق اونها را تخصیص داده، این دلیل میخواهد. دلیل نباشد باید چه بگوییم؟ حقیقت آخری را تخصیص داده است، نه جملات قبلی را. بله؟ آخر آذر ماه چی میدونه؟ اواخر دی ماه
تعطیل بریم بعد از امتحان
بعد دیگه دو هفته فرم حالا امتحان رو نوشتن دیگه در انتخاب واحد از کی هست؟
از ششم دیما دو هفته
از ششم دیما؟
چهارده دیما
بله معمولا دیگه از اول دی ماه دیگه نمیان از اول دی ماه
دی ماه از آذرمان
نمیان بهمن الله هفته دوم نمیدونم بستگی به اومدن شما داره دیگه ما
بله
باید امنا ساعت اوشتوخت در اجل سوزیم بالا مثال های قانونی و حقوقیش در همون کتاب هست. و این مثال سوم را نگاه کنید در کتاب صفحه 235 پس یه نفر بخونه مثال سوم اصل 164 قانون اساسی قانون اساسی کار بودی بله بخونه
گازی را نمیتواند مقام مشاغل آن هست بدون محاکم از روی جرم یا تخلقی که موجود انفساد است به طور مرکت یا دایی متصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر رضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان خلق لم به انفال زورعی قضات
خب اینجا عامه ها را مشخص کنید مثل اینکه این را در امتحان دادیم میگیم عامه ها را مشخص کنید استثناء را هم مشخص کنید بگید به آخری برمیگردد یا به همه خب عامه ها چیز؟
عامه ها رئیس قوه قضاییه رئیس دیوان
عالی نه 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 به این راحتی جواب نده دقت کن بعد جواب این یک گازی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن هست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انصاف باشد و این یک بعد دومی چیز دو تا عام است دیگه یکی ناممکن بودن انفصال گذار یکی جایز نبودن تغییر محل خدمت یا سمت قضاوت اونها این دو تا عام است دیگه یه دو تا عام یکی این است که نمیشه اینها را منفصل کرد از خدمت یکی همین از محلشون را نمی شود تغییر داد. این عامه ها. خب استثناء چیست؟
مجب
اقتضای مصلحت جامعه. حالا بحث این است. این هر دو را تخصیص می زند؟ یعنی بگوییم که انفصالشون جایز نیست مجر با اقتضای مصلحت جامعه و تغییر محلشون جایز نیست مجر با اقتضای مصلحت جامعه. اجا هر دو را تخصیص بزند؟ یا فقط اون آخری را تخصیص بزند؟ آخری چیز؟
سمتش
را. خب ما چه گفتیم؟ مرحوم مظفر چه گفتن؟ خب ببین اینجا تکرار شده یا نه؟ تکرار نشده. قاضی فقط در جمله اول ذکر شده، در بقیه جملات ذکر نشده.
پس بدون محاکم
سقوط جرم عام اول این است که نمیشه اینها را از خدمتشون منفصل کرد. نمیشه تغییر داد، نمیشود محل خدمت اونها را تغییر داد. تکرار نشده، یه بار ذکر شده. اگر تکرار بشود فقط آخری را تخصیص میزنند. تکرار شده باشد همش را بر همون سمت قضاوت دیگه. ببینید یکی این اصلی نمیشه اینها را از خدمت منفصل کرد. تغییر محل یا تغییر سمت قضایی را. خب اگر خسته نشده یه بحث دیگر را هم بگم، چون هم بخواست چند تا بحث مونده. خب یه بحثی هم که در عام خاص خیلی سخت نیست رو عرض کنیم مطرح شد این است، آیا قرآن را با اخبار آحاد با روایات میتونیم تخصیص بزنیم؟ در ابتدای امر این پذیرفتنش کمی مشکله. قرآن بالاخره کلام خداست، صدورش قطعی هست، اما روایات نه، ممکنه اصلا صادر نشده باشد، ظنی هست دیگه. میگن قرآن قطعی است، خبر واحد چیه؟ ظنی است. و چگونه خبر واحد ظنی بیاد قرآن را تخصیص بداند؟ اما ساعت قبل ها مثال زدم، هر رمر ربا، خدا ربا را حرام کرده. اما در روایات هست که سه گروه بین اونها ربا نیست. لا ربا بین الولد و الوالد و زوج و زوجه و الکافر و المسلم. خب این بیاد قرآن را تخصیص بداند، روایت هست دیگه. بگیم ربا حرام است الا در این سه مورد. این الا را از کجا در آوردیم؟ از اخبار و از روایات. این جوابش این است که بله، ما قرآن را میتونیم تخصیص بزنیم با روایات. این چه میگیم قرآن قطعی است؟ سند قرآن قطعی است. دلالت قرآن چه ظنی هست، قطعی نیست. چون شبهه این است که میگن قرآن قطعی را با خبر ظنی چگونه میتونیم تخصیص بزنیم؟ میگیم قرآن از نظر صدور قطعی هست، یعنی قطعی و صدور هست، کلام خداست بدون هیچ شک و شبهه. ولی دلالت قرآن چه قطعی نیست. قرآن دلالت اکثر آیات قرآنی چیه؟ ظواهره، عمومات هست، اطلاقات هست، خب دلالت عام دلالت قطعی چه نیست، دلالت مطلق چه دلالت قطعی نیست. معروف است که میگن قرآن قطعی و صدور و ظنی و دلاله است. قرآن صدورش قطعی است ولی دلالتش چیه؟ غیر قطعی است. لذا خبر واحد میاد قرآن را تخصیص میزند با دلالتش کار دارد دیگه. مثلا با خبر واحد در عموم عام قرآنی ما تصرف میکنیم، در اطلاق مطلق قرآنی ما تصرف میکنیم. یعنی به واسطه خبر واحد از در دلالت آیات قرآنی ما دخل تصرف میکنیم، این مشکلی ندارد. نه چه خدای نکرده آیه را چنار بیم، آیه چنار گذاشته نمیشود. با خبر واحد میایم قرآن را تفسیر میکنیم و به واسطه اخبار قرآن را چیه؟ قرآن را تخصیص میزنیم، یا مطلق باشد مقید میکنیم. این به معنای بله کنار گذاشتن آیه نیست، چون خبر واحد دلالتش گاه قطعی هست، درست سندش. این خبر واحد هم برعکس، خبر واحد هم ظنی و صدور هست ولی قطعی و دلاله. با دلالت قطعی ما از دلالت ظنی دست برمی‌داریم. مثلا روایات این چنین است دیگه، روایات آیات قرآنی را تفسیر می کند. بله آیات خود قرآن فهمد اینا نحن نزلنا الیک الذکر و اینا له لحافظون، ما قرآن را حفظ می کنیم. اما در آیه دیگه هم فهمد که لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید بیان کنی. این معناش چیست؟ این معناش این است که قرآن احتیاج به بیان دارد دیگه. قرآن فرماد اقیم الصلاة، نماز را اقامه کنید. اما هیچ جای قرآن نیست که نماز را چگونه اقامه کنید. شما در قرآن آیه داره که نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، اینا چی در قرآن نیست؟ کلی است دیگه. لذا چون کلی است، سنت میاد این را چه میکنه؟ تفسیر میکنه، تبیین میکنه. لذا با سنت ما میتوانیم عمومات قرآنی را تخصیص بزنیم، اطلاقات قرآنی را چیه؟ مقید بکنیم. بله آیه به آیه، آیه به روایت. بله خب بله خواستی سوالات را بینیمیسیم.
اما باید مثلا این آیه آیات
نه، این مربوط به احکام است، مربوط به احکام. مثلا قرآن فرماید احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرد، معاملات حلاله. ولی سنت میاد بعضی از معاملات را چه میکند؟ استثناء میکند. مثلا معاملاتی که فرض کنید ربوی باشد، معاملاتی که در گذشته بوده، ملامسه، منابزه، یه معاملات خاصی بوده است که در سنت از اونها چیه؟ نهی شده. معامله غرری، معامله مجهول، یه اینها را تخصیص میزنن.
در مثالی
که
بخواهی
نه، چون بحث تخصیص بودن، بحث ما در آیات الاحکام است، در آیات الاحکام است. و قرآن فرمد اوفو بالعقود، به عقل باید پایبند باشی و آن عمل کنی. اما در روایت گفته چه؟ مگر اینکه در عقل چیزی شرط بشود چه حلالی را حرام یا حرامی را حلال بکنی، در دیگه وفا به آن واجب نیست. آیا بدون فحص از مخصص آیا بدون پس از مخصص اخذ عموم عام جایز است؟ چرا؟ آیا منطوق عام را با مفهوم موافق می توان تخصیص داد؟ با مثالی بیان کنید. آیا منطوق عام را می توان با مفهوم مخالف تخصیص داد؟ با مثالی بیان کنید. نظر مرحوم مظفر در مورد تخصیص عام با مفهوم چیست و دلیل ایشون چه می باشد؟ در کلاس توضیح داده می شود، اما اگر بخواب از ماده می نویدیم خود ماده را می دیم، خود ماده را داده می شود. سوال بعد، در صورتی که استثناء یا مخصص بعد از چند جمله عام ذکر بشود، آیا همه جملات تخصیص می خورد؟ نظریات چهارگانه را بیان کنید. نظریه مرحوم مظفر، نظریه مرحوم مظفر در مورد تخصیص عامه های متعدد با یک مخصص که در آخر آمده است چه می باشد و دلیل ایشان چیست؟ آیا قرآن را می توان با خبر واحد تخصیص داد؟ چرا؟ از آن مخواست چند بحث مونده که نسخ و تخصیص و اینها فرق اینها
برای جلسه بعدی.
Thank you.